یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنه و عادت به این کرد، این مغز مریض میشه.
تمام این مغز مغز موسیقی میشه، به جای مغز جدی مغز لهدی میشیند. باید یک آدمی باشد که به سرنوشت خودش فکر کند.
اواسط پاییز 57 است و فضای باز سیاسی ترانه معترض را چنان وسوسه کرده است که خبری از همکاری مجدد فرهاد، اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری منتشر می شود. انگار دست ها باز شده است. مازیار و جهانبخش پازوکی هم از شایعه دوری و جدایی گذشتند و کار تازه‌ای به بازار دادند که از اعتراض خالی نیست.
شکر صورت تو هنوز هیچ کس ندیده، بار سنگین غم ها پشت تو خم نکرده، ستیزه با ستم ها هیچ از تو کم نکرده.
تعطیلی موسیقی پاپ به دنبال حکومت نظامی ها و ترس از کینه انقلابیون در به آتش کشیدن کاباره ها برزخی است که خواهی و نخواهی خود را وارد تولیدات موسیقی می کند.
ای همزاد من، دستهایم را به تو می دهم اگر باور داری، و دلم را به تو هدیه می کنم اگر نیازاری.
اگر تولیدی هست نمی تواند بدون نیم نگاهی به خیابان عرضه شود. آنچه اتفاق می افتاد برای حبیب و بسیاری از ستارگان موسیقی باور نکردنی بود.
من از جایی فهمیدم که هوا خیلی پسه، اولین کاغذیه که روش نوشته بود مرگ بر شاه تو خیابون پهلوی، اونو من و خانومم دیدیم و وحشت کردیم، گفتیم واو ببین این پسره چی دستش گرفته. یعنی اینقدر ما رو ترسونده بودن از همه چی.
تب تند انقلاب در خارج از مرزهای ایران سوغاتی تازه‌ای به همراه داشته. اولین سرودهای انقلابی که محمد رضا لطفی موسیقیدان در برنامه‌ای در رادیو فرهنگ دان پرداخته است.
اولین سرودهایی که وارد عرصه حرکت‌های اجتماعی شد، سرودهای وارداتی بود که در خارج از کشور به وسیله بچه‌های کنفدراسیون استفاده می‌شد و این رو بازسازی کرده بودند و شعرهای انقلابی روش گذاشته بودند. هر کدوم از اینها هم البته با توجه به افکار ایدئولوژیکشون مورد استفاده قرار داده بودند.
شاید یکی از مشهورترین این سرودها برای ما همانی باشد که هاتف خواننده ترانه های معترض امروز نام میبرد.
دو سه سرودی دست به دست میگشت بین مردم که برجسته ترین اونها سرود برپاخیز از جاکن بنای کاخ دشمن بود که برگرفته شده بود از یک سرود شیلیایی که سروده اصلیش مضمون بسیار جالبی داره که میگه خلق متحد هرگز شکست نخواهد خورد. یادم این سرود رو ظاهرن کنفدراسیون دانشجوی خارج از کشور اجرا کرده بودن که بعدها ضبط حرفه‌ای میشه.
جریان مذهبی هم بیکار نمی نشیند.
اسمم در شناسنامه محمد علی عبراوی، شاعر و آهنگساز و تهیه کننده سرودهای انقلاب.
آقای عبراوی در گفتگویی با مجله جوانان امروز از دیدارش با آیت الله طالقانی برای ساختن سرودهای اسلامی می گوید. حاصل می شود علم نشره، طراح حرم و از سفر آید با بودجه کم و استفاده از سنج و طبل و زنجیر و زنگ.
علامه ما
در این گفتگو منوچهر عبراویز از دعوت فریدون شهبازیان، محمد حیدری، اسفندیار منفردزاده، فریدون خوشنود و مجتبی میرزاده برای همکاری گفته است. آنچه می دانیم سه نفر آخر در طراحی سه سرود بهاران خجسته باد، ایران ایران و لاله در خون خفته که بعدها به سرودهای اصلی انقلاب تبدیل شدند نقش اساسی داشتند. هاتف کار اسفندیار منفردزاده را در اوج انقلاب شنیده است.
سرود دیگه‌ای که یادم هست دست به دست می‌شد بین مردم توی اوجگیری انقلاب، سرود بهاران خجسته باد بود که اتود شده یک کرامت دانشیان بود.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید،
22 بهمن 1357 وقتی همه چیز برای نظام پادشاهی تمام شد، چنان فضایی حاکم بود که به گفته کامران ملک مطیعی از برنامه سازان رادیو در سالهای دور جای موسیقی تنگ بود و جای ستارگانش تنگتر.
آقای مظفر مقدم که 22 بهمن سال 57 میره و پخش رادیو رو تحویل میگیره، توی خاطراتش واسم تعریف کرده بود که تو اون 6 روزی که پخش رو در اختیار داشت، به خاطر شرایطی که حاکم بود در جامعه ترانه پخش نمی‌کرد و بعد از اونم البته پخش نشده و از موسیقی بی کلام آقای مقدم استفاده می‌کرده. همون بی کلام ها هم همه قابل پخش نبودن. رنگی ها، چهار مزراب ها، اینا قابل پخش نبودن. همینطور موسیقی متن فیلم هایی که مردم رو به یاد دوران طاغوت مثلا مینداخت، از جمله لاو استوری اجازه پخش مثلا نداشت.
حالا موسیقی به معنای متداول آن کنار گذاشته شده است. جامعه گویی که معطل مانده تا شادی پیروزی انقلاب را با چه نوایی ابراز کند. کامران ملک مطیعی از جا باز کردن سرودهای انقلابی در رادیو میگوید.
اولین در حقیقت سرودهایی که اون موقع میگفتن سرود دیگه از رادیو پخش میشد، بیشترینش که تعداد پخش داشته که ایران ایران رکبار مسلسل ها بود با صدای رضا رویگری و همینطور خمینی امام که گروه کور خونده بود. بعدن چند تا سرود به این سرودها اضافه میشه، از جمله وحدت که فرهاد خونده بود با شعری از سیاوش کسرایی و همینطور گذشتان زمانی که آنسان گذشت با صدای آقای فرامرز اصلانی، یا شب نبرد که مربوط میشد به آلبوم چاوش دو و همینطور آزادی که باز همخوانی بود، همینطور هوا دلپذیر شد و البته به خاطر اون ترانه وحدتی که فرهاد خونده بود گاهی وقتی هم این جمعه ها این هم از رادیو پخش می شد.
انقلابیون که دست بردار نبودند به ستارگان موسیقی روز انگ کاباره‌ای بودن زدند. در این اثنا با کوشش محمد رضا لطفی و همراهانش صدای تازه‌ای از موسیقی سنتی ایران بلند می شود.
فرمیم ساز و آواز رو من حفظ کردم در تمام کارام، اگر دوستان گوش کرده باشن، چه در شب نورد، چه در آزادی، چه در تصنیف‌های دیگه‌ای که به صورت نوار ما منتشر کردیم، همواره ساز و آواز بعد از این تصانیف نقش مهمی داشته. مثلا برای مثال در کار ایران ای سرای امید من مقدمه ساختم که این مقدمه دارای ریتم حرکت اجتماعی هست و به دنبال این آواز ساز میاد و به دنبالش آواز بی‌نظیر جناب آقای شجریان میاد. صلح
جریان فرهنگی هم به موازات انقلاب از همان روزهای ابتدایی در حال شکل گریست. کامران ملک مطیعی.
اما در بیرون از رادیو تلویزیون باز کار ترانه سازی و ترانه نویسی و اینا زیاد رونقی نداشت، به غیر از چند تا نوار که اون دوره می اومد بیرون و بچه های رادیو تلویزیون که دیگه حالا دستشون از رادیو تلویزیون کوتاه شده بود این نوارا رو بیرون می دادن، از جمله آقای علیرضا نوریزاده که نوارهای سلسله نوارهای حرف رو بیرون می داد و آقای علیرضا میبودی که سلسله نوارهای شبانه رو بیرون می دادش. تو اون نوارها چند تا باز ترانه خونده شده که یکیش ایران ایران که مازیار خوند با شعری از علیرضا میبودی و آهنگسازی عماد رام و تنظیم محمد شمس، و یک نوار دیگه بودش که آلبرت کوچویی کار کرده بود به اسم دفتر عشق که تو اونم آقای حسن شمایزاده دو تا ترانه بیرون دادن که یکیشو خودش خونده بود لالایی و یک ترانه دیگری که آقای رضا رویگری خونده بود. اگر خود منم از دست برم جایی ندارم، دلم میره از خواست دیگه نوعی ندارم، به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من، بگر بروی لبای خود آوایی ندارم.
بازار داغ شبانه در کنار دیگر نوارهای ممنوعه موضوعی بود که علیرضا میبودی و همراهانش را با وجود خطرات تولید زیرزمینی آن به انتشارش مجاب می‌کرد.
نوارهای شبانه صدها هزار در ایران فروشتن. یعنی من به خاطرم هست که در این ناحیه پیاده‌رو خیابان پهلوی از کاباره باکارا و اون حوالی تمام دکه های نوارزنی ایجاد شد به وفور. یعنی یکی از چیزهای خیلی فروش میدن فروش ها نوار بود و یک حس آزی در مردم پدید آمده بود که هرچی مربوط به گذشته است تهیه بکنن. برای اولی ما من دیدم مردم دارن کارهای بنان رو دست دسته میخرن. یعنی خود مردم هم متوجه شدن که یه چیزهایی از دست داره میره و ممکنه که هرگز به دست نیارن میخوره و ریخته بودن و این نوارها رو می‌خریدن. مثلا ما ویزیتور ها می‌اومدن نوارها رو می‌گرفتن و نوارها رو سر چهارراه‌ها به سرنشینان اتومبیل‌ها می‌فروختن. یعنی نشون میداد که راهی که رفتیم راه درستی بوده. یعنی ما مجرا رو پیدا کردیم، مردم هم استقبال کردن، فوق‌العاده بود.
کار تا جایی پیش رفت که سرودی از هاتف از همین مجموعه به عنوان سرود انقلابی به رادیو و تلویزیون راه پیدا کرد.
اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان میگشتن. شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درخشان و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی آقای نادر قانه و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایران آقای مازیار زندیات مازیار تو اون آلبوم شبانه ها بود و برنامه سازهای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارها هم همین رسالت محمد.
همه جا کفر و ضرور، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ای آیه فرم.
حبیب به خاطر می آورد که استقبال از نوار فروشی های کنار خیابان موجب شد تا کمیته های انقلاب برخی کارهای معترض و انقلابیش را که دست فروشان عرضه می کردند جمع آوری کنند.
من اون موقع برای سند بهنگی گل سرخ اینا خوندم و بلا فاصله دیدم کمیته یا نوار جمع کرد. اصلا در نقطه خفش کرد.
گل ایمان، گل عیسی، گل طوفان زنده، گل تو مهراب خلقه، تو هم کوی و وزن مای همیشه در تو
چند ماهی از انقلاب گذشته است که اردلان سرفراز ترانه سرای ترانه های معترض صدایش را بلند می کند و در گلایه ای از فراموش شدن ترانه سرایانی می نویسد که عشق مبارزه را در مردم ایجاد کردند. وضعیت ناکوک موسیقی را صحبت های صادق قطب‌زاده که در آن زمان ریاست رادیو تلویزیون را عهده‌دار است مبهمتر می کند. او پخش صدای زن را تحریک‌آمیز می داند. حذف صدای زن تهدید دیگری است برای موسیقی محدود شده ی انقلاب. گیتا خواننده موسیقی مردمی ترانه همسنگر را با مضمونی انقلابی اجرا کرده است که ماموران کمیته سر می‌رسند و آن را جمع‌آوری می‌کنند.
سنگر من ای خواهر من، مرگتون بشم خودم برادر من
هم سنگر من ای خواهر من
پیش مرگتون بشم خودم.
منصور تهرانی دیگر ترانه سرایی است که دستی هم در فیلمسازی دارد. او در سالهای ابتدایی انقلاب ترانه یار دبستانی را برای فیلم خود از فریاد تا ترور به فریدون فروغی می سپارد. فیلم برای مدتی توقیف می شود و فریدون فروغی هم ممنوع الصدا. منصور تهرانی می گوید این ترانه که بعدها پرچمدار ترانه های اعتراضی شد وامدار نگاهی است که او به آینده انقلاب داشت.
وقتی این شعر رو من میگفتم از انقلاب چند ماه گذشته بود و یک کمی ناامیدی و خشم و اینها هم توی این ترانه من بود و همین دلیلم بیت آخرش اگه توجه کرده باشی میگه دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یعنی یه بیتیه که شاید به بقیه ابیات اونجوری ربط نداشته باشه، مستقل باشه، ولی برای همه فصوله. یعنی خواستم تاریخ مصرف برای این ترانه نذاشته باشم.
من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو رو همه این حق سیاه پرده بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
از اینجا مسیر گروهی از هنرمندان از انقلاب جدا شد. هاتف یکی از این قبیله بود.
درست بعد از دو سه ماه بعد از انقلاب، زمانی که هنوز الیت جامعه، فرهنگیان، نظامیان، جامعه پزشکی، معلمین و هنرمندان هنوز به این باور بودن که قرار هست این تغییر شاید مردم رو به آمال و آرزوهاشون برسونه، توی این دوره یه سری سرود به طور مستقل و خارج از صدا و سیما ضبط شد که قاعدتا هیچ نقشی در وقوع و یا به ثمر رسیدن انقلاب نداشتن و صرفا فقط به خاطر حمایت از مردم داغداری بودن که جوانهاشون رو از دست داده بودن در التهاب انقلاب. و بعد اینکه سازندگان این آثار متوجه سرقت بزرگ انقلاب شدن، در واقع دیگه علاقه به فعالیت تو این زمینه نداشتن و بعد از سالها در واقع به هنرمندان معترض خارج از کشور پیوستن و فعالیتشون رو از این سو بیرون از ایران اثر گرفتن.
کوچه 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 بمبسته جوده با آواگرگ هم دسته جوده با آواگرگ هم دسته از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام دست دسته صفوف ادام دست دسته.
فریدون فروغی، فرهاد، مازیار و کوروش یغمایی در ایران ماندند، ولی هیچگاه در رسانه‌های دیداری و شنیداری دولتی اجازه حضور نیافتند و تنها در مواردی معدود به پخش صدایشان اکتفا شد. حبیب هم به ایران بازگشت، اما تا لحظه مرگ اجازه فعالیت پیدا نکرد. تجربه آشنا برای گوگوش که دو دهه صدایش در محاق بود.
من نمیدونم چه حساسیتی هست نسبت به کسانی که در قبل از انقلاب مطرح بودن، معروف بودن، مردم دوستشون داشت. به طور کل توی سیستم امروز ایران نمیدونم چرا دوست ندارن کسی از یه حدی قدش بلندتر بشه. اگر بلند بشه سرشونو هرس میکنن، یعنی همه رو یک قد میکنن، نمیذارن حداقل اون کسانی که مورد توجه و علاقه مردم هستن بیشتر دیده بشن.
حالا نه صدای تحسین نه گل میخک و بوسه باورم نمیشه تو اوج داره بال من میپوسه.
سه دهه لازم بود تا ترانه معترض با جنبش سبز تکانی بخورد. ترانه اعتراضی 88 میخواست رسانه زمان خودش باشد، به مدد اینترنت و تکنولوژی ثبت کند و ثبت شد.
اگر این بار شد وجدان خواب آلودت بیدار تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار.
آن هم پس از یک گسه است. ترانه معترض دهی 60 با آن ویژگی های انتظائی تلخ و سیاه و سرد، ترانه‌ای که تلاش کرد آنچرا نمی‌شد در خیابان‌ها فریاد زد زمزمه کند. آن ترانه ها می توانستند و شاید هنوز هم می توانند ادامه منطقی بر ترانه معترض دهه 50 باشند. اما ترانه معترض امروز را داستان دیگری است. ترانه‌ای که با زبان و موسیقی مینیمالیستی حیات اجتماعی و سیاسی روزگار ما را به نقد می‌کشد. اینجاست که به آهنگ برایه می‌رسیم. آهنگی که پیش چشم میلیون‌ها بیننده 65مین دوره گرمی قد کشید و با آرای برآمده از نتوندان بخوانید شهروندان اینترنتی برنده اولین جایزه تغییر اجتماعی شد. شروین خواننده جوان این آهنگ 31 توییت اعتراضی را به متنی برای بیان دغدغه‌های معترضان ایرانی تبدیل کرده بود. رضا شوهانی یکی از این کاربران که توییتش در متن این آهنگ استفاده شده در مطلبی منتشر شده در رادیو فردا با عنوان از جمعه فرهاد تا برایه شروین حاجی پور این آهنگ را متعلق به دنیای رمزنگاری و توزیع داده‌ها می‌داند، به ترتیبی که حذف و دستکاری داده‌هایش امکان پذیر نیست.
زیبایی سرود برایه اینه که همه چیش غیر متمرکزه. تو دنیای امروز که دنیای بلاکچین و غیر متمرکزه، تمام موسیقی و متن و آهنگ و صداش، همه چیزش از مجموعه حرکت‌های مردمه و شروین اینا رو جمع کرد.
برای زن زندگی آزادی،